ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 10 آذر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با اول ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به شما شنونده خوبمون که به مجله شبانگاهی ما پیوستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن مسلماً همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست این همکاران شاهین بشیری است با چیزی که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها.
با سلام، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که اختلاف مرزی بین طالبان و کسانی که مرزنشینان ایران خواند با هماهنگی مرزبانان دو طرف مدیریت شده و پایان یافته است. سعید خطیب‌زاده که در واکنش به اخبار مربوط به درگیری در منطقه مرزی سیستان با ولایت نیمروز افغانستان در روز چهارشنبه سخن می‌گفت، آن را به اختلاف مرزی بین مرزنشینان نسبت داد. گزارش مشروعی در همین زمینه در همین مجله خواهید شنید. روزنامه اسرائیلی هارتس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد که دور فعلی مذاکرات احیای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در وین پنج شنبه یا جمعه این هفته به پایان می‌رسد. این روزنامه افزود که مقام‌های ارشد اسرائیلی در هفته‌های اخیر به کشورهای مذاکره کننده مراجعه کرده و از آنها خواستند که مذاکرات محدود و مشروط به یک ضرب العجل باشد. به نوشته هارتس، این درخواست بر اساس ارزیابی اسرائیل شکل گرفته که تهران به دنبال طولانی کردن مذاکرات تا حد ممکن است تا بتواند به طور مخفیانه برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی نوشت که این هیئت ترجیح می‌دهد به گفتگوها تا زمانی که نیاز باشد ادامه دهد. اعتصاب و تجمع 2000 کارگر چند شرکت پیمانکاری در مجتمع مس سونگون در ورزقان استان آذربایجان شرقی روز چهارشنبه وارد دومین روز شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی گفتند تا زمانی که قراردادهای کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل تهیه نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد. 2000 کارگر پیمانکاری مجتمع مس ورزقان در آبان ماه با درخواست برای بازگشت به کار ده ها تن از نمایندگان و همکاران اخراجی و ممانعت از ورود این گروه از مدیران اعتصاب کرده بودند. این اعتصاب با پذیرش مطالبات کارگران پایان یافته بود. در تازه ترین فهرست جهانی شاخص هزینه زندگی، تل‌آویو، کلان شهر ساحلی در مرز یا در مرکز اسرائیل، گران‌ترین شهر جهان برای زندگی معرفی شد. در این فهرست که واحد اطلاعات اکونومیست منتشر کرد، شهر تهران نیز به دنبال افزایش تورم و روند رو به رشد گرانی‌ها با 50 پله جهش از رده 79 به رده 29 فهرست گران‌ترین شهرهای جهان صعود کرد. این فهرست از سوی واحد اطلاعات اکونومیست تهیه شده که شاخص‌های اقتصادی جهان را بر اساس مقایسه بهای کالاها و خدمات در 173 شهر جهان ارائه می‌کند. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در پنجمین جلسه از دفاعیات خود در سوئد با انکار گورهای دست جمعی در ایران مدعی شد که اساساً جایی به نام گورستان خاوران وجود خارجی ندارد. او در ادامه با دروغین خواندن وجود هیئتی به نام هیئت مرگ در دهه 60 گورستانی به نام خاوران را نیز داستان ساختگی کمونیست‌ها توصیف کرد. حمید نوری در این حال گفت که تا پیش از دستگیریش در سوئد درباره خاوران چیزی نشنیده بود. این سخنان در حالی است که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته همواره از حضور خانواده‌های قربانیان در این گورستان جلوگیری کردند. در دهه 60 خورشیدی هزاران زندانی سیاسی در تهران، کرج، مشهد، شیراز، اهواز و دیگر شهرهای ایران به دستور مستقیم روح الله خمینی و با تشخیص هیئت‌های معروف به هیئت مرگ اعدام شدند. حمید نوری یکی از متهمان مشارکت در این کشتارها روز 18 آبان 98 پس از ورود از تهران به سوئد در فرودگاه استکهلم دستگیر شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درگیری در مرز ایران و افغانستان، در این باره با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو خواهیم کرد. مردم زیر خط فقر ایران و به ویژه کارگران با داشتن فردی مبتلا به بیماری خاص در خانواده حالا دیگر درمانده و مستعصل شدند.
توزیع و وارد کردن دارو در دست انحصارات خودیست، در نتیجه قدرت انحصاری دارند و میتونن در شرایط موجود با ایجاد کمبودهای حتی مصنوعی قیمت رو چندین چند برابر بکنن.
معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی گفته است قرار است بودجه 1401 بدون کسری تنظیم شود، اما چگونه؟
اگر این مذاکرات شکست بخوره و اگر تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه، به احتمال قریب به یقین، حتی من فکر می‌کنم که 100% وضعیت کسری بودجه در سال 1401 بسیار بدتر از این خواهد شد در حال حاضر می‌بینیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که اختلاف مرزی بین طالبان و کسانی که به گفته او مرزنشینان ایران هستند با هماهنگی مرزبانان دو طرف مدیریت شده و پایان یافته. سعید خطیب‌زاده که در واکنش به اخبار مربوط به درگیری در منطقه مرزی سیستان با ولایت نیمروز در افغانستان روز چهارشنبه سخن میگفت، آن را به اختلاف مرزی بین مرزنشینان نسبت داد. پیشتر یک مقام محلی، یک منبع محلی در ولایت نیمروز افغانستان از درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در نوار مرزی این ولایت خبر داده بود. به سراغ حبیب حسینی فرد می رویم. تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای حسینی فرد، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این باره از شما بشنویم، به ویژه اینکه این مسئله بسیار سر و صدا به پا کرده در شبکه‌های مجازی با توجه به حمایتی که جمهوری اسلامی در هر زمینه از طالبان انجام داده در ماه‌های گذشته. تحلیل شما در این باره چه هست؟
خب اخبارو که میشه مثلا نگاه کرد، هر دو طرف، هم مثلا امارات اسلامی افغانستان اونجوری که طالبان اسم حکومت خودشون می‌ذارن و هم جمهوری اسلامی، وزارت خارجه در سایت تسلیم که نزدیک به سپاه، سعی میکنن مسئله رو جزئی کوچک تلقی بکنن و بگن که مسئله پایان یافته است، ناشی از یک سوء تفاهم بوده، اونم با توجه به اینی که میدونیم که از 12 سال پیش ایران تو خاک خودش یک دیوار مرزی کشیده برای ممانعت از قاچاق و رفت آمد مهاجران و پشت این دیوار هم حتی تو همون خاک باز ایران زمینه کشاورزی هست، عبور خود مردم محلی هست. اینه که خیلی از مردم محلی از این دیوارها میرفتن اون بر و کارهای خودشون انجام میدادن، کشاورزی میکردن. ظاهرا نیروهای طالبان واقف نبودن که این دیوار، دیواری که کشیده شده، لزوما نقطه صفر مرزی نیست و در خاک ایرانه و این ظاهرا شاید حملات به این خاطر انجام شده، این درگیری ها واقعا ناشی از این سوء تفاهم بوده باشه. و خب در شرایط فعلی هیچ کدوم از دو طرف، نه طالبان و نه جمهوری اسلامی، سودی برای خودشون نمی‌بینن که بخوان وارد یک درگیری بشن با توجه به نیازهای متقابلی که به هم دارن. همونطور که شما اشاره کردید، فعلا جمهوری اسلامی در مرحله‌ای است که شاید نسبت به بسیاری از کشورهای جهان داره مثلا با نگاهی مثبت و سرو کردی مثبتی داره در قبال طالبان. از این جهتش میشه تقریبا اینجوری تصور کرد که درگیری که پوشش گرفته لزوما ادامه پیدا نخواهد کرد و همین امروز شاید پروندهش بسته بشه.
یک منبع محلی به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، آقای حسینی فرد گفته بود که درگیری مرزی زمانی شروع شده که توپخانه نیروهای ایرانی به طالبان حمله کردند. خبرگزاری آماج نیوز افغانستان هم فیلم‌هایی رو منتشر کرده و گفته که طالبان چند پاسگاه مرزی ایران رو تصرف کردند. حالا اگر اینها رو به یاد داشته باشیم، تحلیل شما از آینده این تحولات چه هست؟ حالا در هر صورت موضوع هرچه بوده، آینده روابط طالبان و جمهوری اسلامی رو شما چگونه پیش بینی می کنید و تحلیل می کنید؟
آره، مثل اینکه جمهوری اسلامی به لحاظ مختلف فعلا مجبوره یا اصلا ضروری میبینه که با طالبان راه بیاد همکاری بکنه، هم به لحاظ اینه که به هر صورت علارغم اینکه اون شرایط مطلوب در انتقال قدرت در افغانستان برای جمهوری اسلامی پیش نیامد و اینجوری مطلوبش این بود که طالبان بخشی از قدرت باشه نه اینکه تمام قدرت رو در دست بگیره، ولی به هر صورت اینه که طالبان یک نیروی ضد آمریکایی بوده و در تمام این سالها هم آمریکا ایرانی ها یا جمهوری اسلامی تهران روی امکانات طالبان برای اینکه آمریکا را از منطقه دور بکنه حساب کرده و این خوشحالی نسبی رو داره که به هر صورت با حکومت رسیدن طالبان آمریکایی از افغانستان رفتن. این مسئله یک طرف، دوم اینه که به هر صورت همچنان طالبان رو به عنوان یک نیروی در برابر داعش میبینه و اون رو نسبت به داعش به هر صورت یک نیروی میبینه که به خودش به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ مذهبی حتی شاید نزدیکتره. و از طرفی هم خب در اینی که بخواد با طالبان همراهی داشته باشه، همکاری داشته باشه، ما میدونیم که حتی حاضر نشد جمهوری اسلامی به نیروهای نزدیکتر به خودش، سنتی نزدیکتر به خودش، مثل نیروهایی که در دره پنچیر بودن، بخواست با اونها همکاری بکنه، کمکی بکنه، اصلا تو این مسیر نرفت و همچنان رابطه خودش رو سعی کرد با طالبان حفظ بکنه. و میدونیم که به هر صورت میخواد که در معادلات سیاسی مربوط به افغانستان همچنان شریک بمونه، حتی دولتی هم اگر تشکیل میشه که نیروهای غیر از طالبان هم بیان درش، ایران یا جمهوری اسلامی همچنان در اونجا بتونه تاثیرگذار بمونه، صرفا قدرت رو، امکانات رو به رقبای مثل عربستان و سعودی و پاکستان واگذار نکنه. و بسیار عامل مهم، بسیار عامل بسیار مهمتر مسئله اقتصادی، میدونیم که خب بازار افغانستان بعد از عراق برای جمهوری اسلامی نقش مهمی داره در صادرات. قبل از سقوط دولت آقای غنی و به خود روی کار اومدن طالبان چیزی در حدود 4 میلیارد دلار صادرات داشته ایران به افغانستان، و الان هم در همین شرایط همین ظرف ماهای گذشته 1.5 میلیارد دلار همچنان داره صادرات میکنه و رو به افزایش هم هست، در شرایطی که تحریم رو سر ایران و نیاز داره به بسیار بازارهای مختلف، نیاز داره به امکانات مالی. از دست دادن بازار افغانستان هم براش بسیار چیزیه که نمیتونه ریسکشو بکنه و با طالبان بخواد در بیفته. از اون بر طالبان هم به نوعی به خاطر تا مادامی که بسیار در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشدن کامل، امکاناتشون هم چون محدود به لحاظ اقتصادی مالی زیر فشارند، هم برای خاطر همین اینها همچنان نیاز دارن که خب تهران پشتیبانشون باشه، همکاری باشون داشته باشه. تو یک همچین مختصاتی به نظر میاد که آینده روابط تو اطلاع سامری این نیست که بخوان این به یک درگیری مثل امروز دامن بزنن یا بخوان نگاهش بدن.
سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم و به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران واکنش نشان داد و در مورد اختلاف مرزی بین طالبان و مرزنشینان ایران گفت که به گفته سعید خطیبزاده مدیریت شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، گفته که در جریان نشست دو روزه با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر، نگرانی‌هایی را که واشنگتن و مردم افغانستان پس از به قدرت رسیدن آنها یعنی طالبان دارند را مطرح کرده است. رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گزارشی دارد در این مورد که می‌شنویم.
امریکا میگوید در جریان نشست دو روزه دوحه که با نمایندگان طالبان داشتند، نگرانی هایی را مطرح کرده که امریکا و افغانان پس از به قدرت رسیدن طالبان دارند. زاویه جدید این نگرانی ها گزارش دیدبان حقوق بشر است که میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان و با وجود اعلام عفو عمومی از سوی آنان، نزدیک به 100 پلیس و کارکنان استخبارات حکومت پیشین در 4 ولایت کشته شدند و یا هم به گونه جبری ناپدید شدند. گزارشی که طالبان تا به حال درباره آن تفصیل نکردند، اما پیش از این ادعاهای قتل و بازداشت سیستماتیکی از روی نیروهای امنیتی دولت پیشین را رد کردند. تام وست، نماینده آمریکا برای افغانستان، که در نشست دو روزه دوحه که با طالبان گفتگو کرده، میگوید در این نشست از طالبان خواسته که به تعهد خود مبنی به عفو عمومی عمل کنند و کسانی را در صفوف خود که در این گونه رویدادها دست دارند موردی بازجویی قرار دهند. وزارت خارجه آمریکا هم در پیوند به گفتگوهای نشست دو روزه دوحه اعلامیه نشر کرده و نوشته که تام وست در گفتگوهایش با رهبران طالبان از آنان خواسته که حقوق تمامی افغانان را تأمین کنند و در راستای ایجاد یک حکومتی همشمول گام‌های دیگر نیز بردارند. حکومت طالبان هم به نتایج این نشست امیدوار است و میگوید توافق شده که این گونه نشست‌ها در آینده هم ادامه یابد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
امیدواری وجود دارد که تماس‌های امارت اسلامی به شمول ایالات متحده آمریکا با دیگر کشورها هم تقویت شود و به یک رای حل برسیم تا نگرانی هایی که وجود دارد به پایان برسد و یک فضای سالم به میان آید.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا افزوده شده، هیئت آمریکایی بر ارزش عمل کردن خروج مسئول شهروندان آمریکایی و افغانانی که در 20 سال گذشته با آنان کار کردند و حفاظت از حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و تمام افغانان که طالبان متحد به آن هستند تأکید کرده است. بر بنیاد اعلامیه، هیئت آمریکایی تعهد کرده که با حمایت از روند کمک رسانی ضروری سازمان ملل و نهادهای بشری در زمستان پیش رو ادامه می دهد و آنان متحد هستند تا اطمینان حاصل کنند که تحریم‌های آمریکا دسترسی افغانان به کمک‌های نهادهای آمریکایی و دیگر جهان را محدود نمی کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا افزوده طالبان تعهد کردند که زمینه تحصیل به دختران و کار برای زنان را در تمام سطوح فراهم کنند و در کنار آن گفتند اجازه نمی دهند که خاک افغانستان به مرکز تهدید برای دیگر کشورها مبدل شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت در این دیدارها روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی، امنیتی و بشری گفتگو صورت گرفت. او افزوده که طالبان از نمایندگان آمریکا خواسته که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و در کنار آن مسائل سیاسی را با مسائل بشری مدغم نکند. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در پیوند به آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان چیزی گفته نشده است. مقام‌های طالبان می‌گویند آنان همچنین روی برداشتن تحریم‌ها و بیرون کردن نام رهبرانشان از لیست سیاه با هیئت آمریکایی گفتگو کردند. آگاهان سیاسی نیز به این باورند که طالبان به این درک رسیدند که روابط خوب با آمریکا به سود نظام و حکومتشان است و به همین دلیل می‌خواهند که برای بهبودی هرچه عاجل این روابط تلاش کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا چه بحثه که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید؟ 00420221122112 و 13 همیشه در اختیار شماست. و بشنوید که برای برخی افراد تهیه دارو در ایران اصلا کار سختی نیست، چرا که با پول فراوان و با مراجعه به بازار آزاد و دلالان دارو همه چیز امکان پذیر است. اما مشکلات تهیه دارو از طریق به ویژه بیمه تامین اجتماعی که بسیاری از اقلام داروری رو از لیست خودش خارج کرده، حالا به ویژه در مورد بیماری های خاص همچون هموفیلی، ام اس و انواع سرطان ها بیش از 80% از جامعه که زیر خط فقرند و به ویژه کارگران رو مستعصل و درمانده کرده. گزارشی براتون تهیه کردم در این رابطه. مشکل تامین و تهیه دارو به وسیله شهروندان در ایران حال چنان گسترده و وخیم شده که اغلب خبرگزاری ها را به آن معطوف کرده است. حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس با ذکر آمار و ارقامی از کاهش سهمیه ارزی کل داروها و تجهیزات پزشکی در کشور خبر داده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به این آمار می‌پردازد.
دولت در شرایط اضطرار ارزی قرار داره و ناگزیر در خیلی از زمین‌ها جلوی تخصیص ارز رو گرفته. این مسئله موضوع دارو رو هم معاف نکرده، به طوری که ارز تخصیصی به دارو در 3 سال گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده. از 3,600,000,000 3 سال پیش امروز تا کنون در این 9 ماه فقط 1,600,000,000 دلار اختصاص داده شده. این عملا سبب می‌شود که قیمت دارو در مجموع بالا بره، برای اینکه تخصیص ارز به جای ارز ترجیحی با ارز نیمایی انجام شده و این فرض نمیکنه که این پرداخت با دلار بوده یا با پولهای دیگر نظیر روپیه، چون معیار همه اینها همون ارز نیمایی است.
حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به خبرها در مورد افزایش بهای برخی داروها تا حد 600% واکنش نشان داده و گفته که این را کاملا رد می کند و آن را منطقی و معقول نمی داند. او گفته همواره افزایش دارو کمتر از میزان تورم در کشور بوده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا:
مسئله گرانی برخی اقلام دارویی رو باید جدا کرد از مسئله تورم کل اقلام دارویی، برای اینکه اقلامی که به شدت مورد نیازن، مثلا برای بیماری های نظیر کرونا، ایدز، هوموفیلی، چون کمبود ایجاد میشه در شرایط ضرورت، قیمتشون چندین و چند برابر میشه و نمیشود این رو با نرخ تورم کل مواد دارویی سنجید. نکته دیگری که باید اضافه کردیم است که توزیع و وارد کردن دارو در دست انحصارات خودیست، در نتیجه بیشترین مقدار افزایش در دست اونها انجام میگیره، چون اینا در بازار رقابتی به توزیع نمیپردازن، بلکه قدرت انحصاری دارن و میتونن در شرایط موجود با ایجاد کمبودهای حتی مصنوعی قیمت رو چندین و چند برابر بکنن. این داستانی است که در مورد دارو اتفاق افتاده و متاسفانه داره میفته.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی حکایت کارگرانی را منتشر کرده که هزینه داروی بیماری‌های خاص از جمله بیماری MS آنها را به زانو درآورده است. ایلنا نوشته که یک خانواده کارگری که چنین بیماری دارد انگار که به مصیبتی عظما گرفتار آمده، چرا که هزینه‌های سرسام‌آور داروها با حقوق 4 یا حتی 5 میلیون تومانی هم جور در نمی‌آید. در گزارش ایلنا آمده است که قانون موسوم به قانون الزام تامین اجتماعی قانونی است که تاکیدش بر آن است که 0 تا 100 هزینه‌های دارو و درمان کارگران در تمامی بخش‌ها و حتی بخش‌های خصوصی باید رایگان باشد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مورد تعهدات درمانی قانون الزام تامین اجتماعی به ایلنا گفته است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نه تنها مکلف به درمان رایگان در همه بخش هاست، بلکه به گفته او قانون حتی تاکید می کند که اگر نیاز به اعزام به خارج از کشور هم باشد، بیمار با یک همراه و یک مترجم باید کاملا رایگان تمامی مراحل درمان را بگذراند. دکتر حسن نایب هاشم در اتریش:
کسی که مبتلا به یک بیماری میشه گناهی که نداره در اون ارتباط و نباید او و خانوادهش به ورشکستگی دچار بشن. در مورد ایران بیماری تالاسمی، بیماری MS و بیماری مثل بیماری پروانه‌ای در کودکان متاسفانه با مخارج خیلی زیادی همراه هست برای خانواده هاشون و اونها رو کاملا فلج میکنه. گاهی اوقات کمبود دارو خیلی گسترده میشه، مثلا در رابطه با بیماری قند یا دیابت قریب 600,000 نفر هستن که احتیاج به انسولین دارن و گاه دیده میشه که انسولین به خصوص انسولین قلمی در کشور کمیاب میشه و حتی در مورد بیماران دیابتی نوع دوم که داروهای معمول مثل متفورمین با نام‌های تجارتی مختلف کمیاب هست. خب من بیمارانی رو دارم که سعی میکنن برای اطرافیانشون در داخل کشور دارو تهیه بکنن و نه تنها در این مورد، در مورد موارد مختلف از جمله بیماران مبتلا به سرطان ما با همچین پدیده مواجه هستیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر داده که خانواده هایی هستند که بیماران سرطانی دارند و کمرشان زیر بار هزینه های درمان خم شده و دیگر پول ندارند که داروها را بخرند. محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، ماه گذشته گفته بود که افزایش بهای داروها اجتناب ناپذیر است، چرا که امکان تحت پوشش قرار دادن همه داروها با عرض 4200 تومانی وجود ندارد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما در سراسر جهان دارید، 00420221122113 در اختیار شماست. در مورد کمبود دارو چه فکر میکنید؟ در مورد دیگر کمبودها چه فکر میکنید؟ در میون بگذارید و ما بشنوید که ادامه آلودگی شدید هوا در تهران موجب شده که مدارس تا 3 روز دیگر غیر حضوری و تمامی فعالیت‌های ورزشی فردی و گروهی در پایتخت ممنوع اعلام شوند. این تصمیمات پس از آن گرفته شده که سازمان هواشناسی اعلام کرده کیفیت هوا در استان تهران همچنان برای همه گروه ها ناسالم است و این وضعیت دست کم تا روز پنج شنبه ادامه خواهد یافت. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می داد.
آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در پاییز امسال هم رخ داده و کیفیت هوای برخی از شهرها مانند تهران را به شدت آلوده کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ادامه آلودگی هوا در پاییز امسال موجب شد تا شاخص آلودگی هوای پایتخت در روز اول آذر به 156 برسد و این شهر را در میان 10 شهر آلوده جهان قرار دهد. حدود دو هفته است که هوا در تهران و در بیشتر مناطق این شهر در محدوده ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد. شدت میزان آلودگی هوا به حدی بالاست که به نوشته رسانه های داخلی، غبار و آلودگی هوا در شب ها نیز قابل مشاهده است. همین مسئله موجب شده تا مدارس در تهران تا سه روز آینده غیر حضوری و کلیه فعالیت های ورزشی در این کلان شهر ممنوع اعلام شود. به گفته سازمان هواشناسی، کیفیت هوا در استان تهران همچنان برای همه گروه ها ناسالم است و این وضعیت دست کم تا روز پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. طبق گفته عابد ملکی، معاون استاندار تهران، با توجه به تشدید آلودگی هوا تا روز پنجشنبه هفته جاری، فعالیت کلیه مراکز آموزشی غیرحضوری است. همچنین فعالیت های ورزشی ممنوع شده و با مرخصی مادران کارمند دارای کودک هم موافقت شده است. به گفته معاون استاندار تهران، تعطیلی موقت واحدهای صنعتی و کارخانه ها و مراکز مؤثر در تشدید آلودگی هوا و ممنوعیت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع مجاور تهران از دیگر مصوبات در راستای کنترل آلودگی هوای پایتخت است. جدیدترین گزارش پایگاه بین‌المللی سنجش و رتبه بندی کیفیت شهرها روز 9 آذر اعلام کرد تهران با شاخص کیفیت هوای 157 در رتبه 10 شهر آلوده جهان قرار دارد. تشدید آلودگی هوا در سالهای اخیر به ویژه در ماهای سرد سال به یکی از چالش‌های محیط زیستی در ایران تبدیل شده است. پیش‌بینی شده است که اگر میزان ناپایداری‌های جوی افزایش پیدا نکند، زمستان آلوده‌تری نیز در پیش روی شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران خواهد بود. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران اردیبهشت امسال اعلام کرد سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا را در آن زمان استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها اعلام کرده بودند. اما یکی دیگر از دلایلی که نگرانی ها را درباره آلودگی هوای تهران دوچندان کرده است، خبر کاهش شدید ذخیره آب در پشت سدهای تهران است. هدایت فهمی از معاونان سابق آبفا در وزارت نیرو به تجارت نیوز گفته است اگر خشکسالی فعلی ادامه یابد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می دهد. دومینوی خشکسالی که نخست از جنوب کشور آغاز شد به مرکز ایران رسید و حال می رود تا دیگر مناطق را نیز دست خوش پیامدهای منفی خود کند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
نوبت شما شنوندگان خوب رادیو فردا است. ببینیم شما چه نظری دارید.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا می دانن نداشتن یعنی چه؟ آیا می دانن تحریم یعنی چه؟ آیا می دانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان بر میدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم. دیگه با ما به بنبست رسیدم. نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم.
آقای سید علی خامنه ای،
حتما صدای مردم رو این روزها دارید میشنوید، در تهران، در اصفهان، در یزد، در همه جای ایران که مستقیم شخص جنابالی رو هدف گرفتن. دیگه استخاره‌ای صحبت نمی کنن، مرگ بر دیکتاتور. خب من که دیکتاتور نیستم، یکی دیگر رو میگن، دقیقا دارن میگن مرگ بر خامنه‌ای. اسم شما رو میبرن، نه همسایگان شما رو در خیابون پاستور، شخص شما، شخص شخیص شما. پس حضرت عالی به همسر گرام علاقه محترمه بفرمایید تا قبل از اینکه بیشتر آدم نکشتید، بیشتر ننگ تاریخی برای خودتون نخریدید، تا همینجا خیلی دارید، بیشترش نکردید، بخچ سفرها رو ببنده و شما تشریف ببرید از اون مملکت. کسی دیگه تو رو نمیخوا، تو مهره سوخته‌ای برای اون ملت.
برای من ایرانی جای بسیار شگفت و حیرت است که چرا آمریکا و اروپا مصرانه به دنبال رسیدن به یک توافق با نظام خونخوار و جهل و جنون جمهوری اسلامی هستند، و چرا پس از این همه جنایات این رژیم، چه در داخل ایران و چه در عرصه بین المللی، هنوز میخواهند که جمهوری اسلامی برقرار باشد ولی فقط اتمی نشود، و یا اتمی باشند ولی بمب اتم نداشته باشند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و پس از اینکه خبرهای ما رو دنبال کردید، حتما تماس بگیرید. 00420221122111 و 13 در اختیار شماست. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید تا ما اونها رو با میلیون ها شنونده خودمون در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذاریم. و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه‌ای در مشهد در میانه مسائل مختلف به بودجه سال آینده کشور هم اشاره کرده. او گفته اکنون زمان تعیین بودجه است و بناست که بودجه سال آینده بدون کسری تنظیم شود، زیرا مهمترین سند یک ساله کشور است. معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی اما نگفته که با کسری بودجه 1400 این مهم رو چگونه در سال 1401 میتوانند محقق کنند. موضوعی که با فریدون خواوند اقتصاددان در فرانسه در میان گذارده ایم، از او بشنویم.
مقام های ارشد اقتصادی در دولت 13 از مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته تا احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها وعده دادند که بودجه 1401 طوری تنظیم میشه که کسری نداشته باشه. برای راست آزمایی این وعده چاره ای نیست جز اینکه ما اول بیایم بودجه سال جاری 1400 رو سریعا یه نگاهی بهش بندازیم که سقف منابعش 1280,000 میلیارد تومانه، در بهترین حالت فقط 640,000 میلیارد تومانش تامین میشه. به بیان دیگر بودجه 1400 حدود 50% کسری داره. عملکرد درآمد نفتی فاصله بسیار زیادی داره با اونچه که پیش بینی شده بود. فروش اموال و دارایی دولتی هم همینطور. خب حالا دولت 13 چطور میخواد برای تدارک یک بودجه متعادل، یعنی بدون کسری، برای سال آینده خورشیدی اقدام بکنه؟ آیا قرار درآمدها بیشتر بشه به خصوص از محل نفت؟ این ممکنه به شرط اینکه تحولاتی در سیاست خارجی ایران امکان پذیر باشه. راه دیگه برای دستیابی به بودجه متعادل یا بدون کسری کاهش هزینه هاست. بخش بسیار بزرگی از هزینه های بودجه اختصاص داره به حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشسته ها. آیا دولت 13 میخواد در این شرایط وحشتناک تورمی حقوق کارمندان و بازنشستگان رو کم بکنه؟ خلاصه اینکه مقام های دولت 13 از تدارک بودجه بدون کسری برای سال 1401 صحبت میکنن، ولی نمیگن چطور میخوان به این هدف برسن، به خصوص در رابطه با بودجه سال جاری که تکرار میکنم 50%ش کسریه.
آقای خاوند، مذاکرات هسته‌ای همکنون در جریانه. در صورت احتمالی احیای برجام تا چه حد امکان داره اقتصاد به قهقرا رفته جمهوری اسلامی هم احیا بشه؟
اگر واقعا این گفتگوها به سرانجام برسه که در شرایط فعلی ما میبینیم خیلی خیلی ها بدبینن نسبت به آینده اون، ولی اگر برجام احیا بشه و راه صادرات نفتی ایران به خارج باز بشه و کشور بتواند بخشی از دارایی های ارزی خودش رو که در خارج بلوکه شده اینها رو پس بگیره، این البته فرصت به دولت 13 به دولت رئیسی میده که بودجه سال آینده رو در شرایط بهتری مساعدتری فراهم بکنه. این امکانش هست، ولی در شرایط فعلی با توجه به مقدماتی که ما میبینیم به نظر میاد که احیای برجام با مشکلات بسیار بسیار بزرگی روبرو هست. ولی همونطور تکرار میکنم، اگر این اتفاق بیفته البته دست دولت رئیسی برای مقابله با کسری بودجه بازتر میشه.
آقای خاوند، خب حالا اگر برجام احیا نشود چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟
اگر این مذاکرات شکست بخوره و اگر وضعیت تحریم ها به شکل کنونی ادامه پیدا بکنه، به احتمال قریب به یقین، حتی من فکر میکنم که 100% وضعیت کسری بودجه در سال 1401 بسیار بدتر از این خواهد شد در حال حاضر میبینیم و در این شرایط باید منتظر بود که نرخ تورم که در سال 1400 چیزی 10% نوسان میکنه، در سال آینده در صورت تداوم وضعیت موجود به شدت بالا بره، چون میدونیم که کسری بودجه عامل اصلی ایجاد تورم هست و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه طبعا هم کسری بودجه شدیدی خواهد داشت دولت بیشتر از امسال و هم نرخ تورم بسیار بسیار بالاتر.
معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی گفته است که بودجه 1401 با کسری مواجه نخواهد بود. از فریدون خواند اقتصاددان در فرانسه می شنیدیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موجهای کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
دولت ابراهیم رئیسی از روزهای اول استقرارش شعارهای تبلیغاتی او را در دوران انتخابات ریاست جمهوری تکرار و بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرده است. اما این روزها با گذشت حدود 5 ماه از کار دولت ابراهیم رئیسی، اخبار تازه‌ای از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم به گوش می‌رسد. بشنویم در این باره گزارش رو از امیر پوریا.
وزارت جهاد کشاورزی فهرست قیمت رسمی کالاهای خوراکی در بازار ایران را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز 18 آبان مقرر شده بود وزارت جهاد کشاورزی به طور روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف کنندگان با خرید اقلام به قیمت اعلام شده رأساً بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هر گونه تخلف برخورد شود. در این گزارش آمده است که وزارت جهاد کشاورزی حالا و پس از این مصوبه از آماده سازی پلتفرمی برای انتشار قیمت اقلام خوراکی خبر می‌دهد. این وزارتخانه اعلام کرده است قیمت حدود 27 قلم کالای خوراکی در این پلتفرم برای آگاهی مردم منتشر خواهد شد. اما آیا در این فهرست سازی‌ها به سازوکار اجرایی نظارت بر قیمت‌ها در بازار اشاره می‌شود؟ اساساً این فهرست قیمت تا چه اندازه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ دیدگاه روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی مقیم قبرس را در گفتگو با رادیو فردا بشنویم.
قیمت‌گذاری های دستوری در مورد کالاها چند سال هست که از سوی دولت های مختلف در جمهوری اسلامی موج شده، اما این کار نه تنها نتونسته در کاهش قیمت ها و حتی تثبیت قیمت ها مؤثر باشه، بلکه به نظر میرسه اون دلایل اصلی که باعث افزایش قیمت ها شده هم نادیده گرفته میشه و در نتیجه دولت زحمتی به خودش نمیده که اون مشکلات اصلی و عوامل اصلی رو برطرف بکنه. اساسا در جمهوری اسلامی گرانی و کمبود کالاهای اساسی به دلالها، سوداگران و واسطه ها ربط داده میشه و رفع موانع تولید یا حمایت از تولید کننده ها جایی در این جلسات نداره.
در جدول اعلام شده بهای کالاهای اساسی که توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده، قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه 31,000 تومان، مرغ منجمد 20,000 تومان، تخم مرغ شانه‌ای 43,000 تومان، شیر کم چرب لیتری 11,000 تومان و شیر پرچرب لیتری 12,600 تومان ذکر شده است. هدف از انتشار این فهرست آگاه سازی مردم از رنج قیمت اقلام در بازار و جلوگیری از گران فروشی عنوان شده است. روشنک آسترکی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، اما معتقد است این کار به جلوگیری از گرانی کمکی نمی کند.
یکی از موضوعات مهم دیگه تفاوتی هست که بین قیمت‌های واقعی در بازار و قیمت‌های مصوب روی کاغذ از سوی دولت وجود داره. به نوعی به نظر میرسه که دولت با قیمت‌گذاری دستوری میخواد این مطالبه مردمی برای بهبود وضعیت معیشت و کنترل قیمت‌ها در بازار یا کاهش قیمت‌ها در بازار رو از سر خودش باز کنه. در نتیجه قیمت‌های دستوری مصوب میشن، ولی در بازار به خاطر اینکه عوامل اقتصادی پشت افزایش قیمت‌ها هستند و اون عوامل هیچ کدوم وضعیتشون بهبود پیدا نکرده، همچنان قیمت‌ها در حال افزایش هست.
سه‌شنبه 9 آذر نیز مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان ایران، گفته بود میزان عرضه سیفیجات در میادین افزایش یافته، اما از سوی دیگر تقاضا کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد او کاهش قدرت خرید مردم است که به کاهش 50% مصرف میوه در کشور منجر شده است. روشنک آسترکی درباره وضعیت بازار محصولات کشاورزی به رادیو فردا میگوید:
اساساً جمهوری اسلامی هیچ برنامه و نقشه راهی برای اقتصاد کشاورزی در ایران نداره، همونطوری که به طور کلی در مورد اقتصاد هیچ برنامه مشخص و چشم‌اندازی نداره. کشاورزی در ایران به نوعی بدون هدایت در حال سپری کردن ایام هستش و اساساً ما مشاهده میکنیم که کشاورزی سنتی همچنان برقرار هست، به دنبال صنعتی کردن کشاورزی نرفتن، هدر رفت منابع آب به همین دلیل هست و از سوی دیگه هزینه تولید کشاورزی و تورم بخش کشاورزی هم بالا هست و حتی برنامه های صادراتی برای کشاورزان هم برنامه های صادراتی ناکارآمدیه، همونطور که گزارش رسید که محصولات سیب زمینی، چند هزار تن سیب زمینی که به ازبکستان صادر شده بود پس فرستاده شده و این باعث میشه که بازار اساساً بازار متلاطمی باشه.
در پایان این گزارش و تنها در مروری فهرستوار میتوان اشاره کرد که قیمت دلار تا انتهای آبان و اوایل آذر همچنان سیر صعودی خود را در بازار ارز ایران ادامه داد. 20 آبان اعلام شد دو شرکت سایپا و ایران خودرو بار دیگر قیمت خودروهای تولیدی خود را بالا میبرند و سه هفته پیش مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت اقتصاد ایران در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم 14 دهه اخیر قرار گرفته است. این شرایط علارغم وعده های ابراهیم رئیسی و دولت او برای تثبیت و جلوگیری از افزایش قیمت ها به وجود آمده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان خوب رادیو فردا، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یادتون باشه که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو خیلی با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید و بخونید. و در نهایت برای آخرین بار تقاضا میکنم که دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. 00420221122112 و 13. هرگز خاموش نمونید عزیزان. خدا نگهدار تک تک شما.